درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی شما در سر تا سر ایران و به ویژه آن عده از ایرانیانی که در هر حال و در همه جا خودشون ایرانی میدونند و به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. امروز قرار هست که یعنی قرار بود که ادامه بدهم شرح حال مظفرالدین شاه، اون احمق‌ترین پادشاه ایران در سر تا سر تاریخ، یا شاید احمق‌ترین پادشاه جهان، که محمد مصدق اونه و احمد شاه در بین پادشاهان قاجار از همه بالاتر بوده. اما تعدادی از دوستان ببخشید به من مراجعه کردند و خواهش کردند که اگر ممکنه زودتر برسیم به احمد شاه و این مظفرالدین شاه به قدر کافی در مورد احمق بودن و بیخرد بودن او صحبت شده. از این جهت از امروز من بنا به خواهش و یا دستور این دوستان مظفرالدین شاه رو تموم میکنم. البته فکر نکنید که شرح حال او تموم شد، هنوز میشد که چندین جلسه دیگه در مورد او صحبت کرد. به قول مشهور میگه اندکی بیش نگفتم غم دل، میترسم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است. از امروز میپردازیم به احمد شاه. وقتی که شرح حال احمد شاه رو ما میخونیم و متوجه میشیم که این پادشاه توسط رضا شاه بزرگ از سلطنت خلع شده، ما همیشه خدمات رضا شاه رو میخونیم و تقدیر میکنیم و به روح این مرد بزرگ درود میفرستیم. اما وقتی خدمات رضا شاه کاملا جلوه‌گر میشه که ما بیاییم احمد شاه رو ببینیم چطور پادشاهی بود، اون وقت فکر کنیم که رضا شاه بزرگترین خدمت از تمام خدماتی که در طول پادشاهی خودش انجام داد، بزرگترین خدمت این بود که سلطنت را از این خاندان منحوس یعنی خاندان قاجار بیرون کشید و یک پادشاه چی بگم، امروز شرح حالش براتون بیان میکنم. آن وقت ببینید این پادشاه را رضا شاه برکنار کرد. آیا همین عمل یعنی همین برکنار کردن این پادشاه خدمت بزرگ نیست؟ احمد شاه قاجار بدون بحث و تردید یکی از کثیف‌ترین و ننگین‌ترین چهره‌های تاریخ ایران به شمار می‌رود. مورخان ایرانی، مورخان که اسم خودشون گذاشتن تاریخ نویس، اینها با منتهای بی‌شرمی، البته تعدادشون با منتهای بی‌شرمی و وقاحت، این مرد کوته فکر و وطن فروش به معنای واقعی کلمه، وطن فروش، این مرد کوته فکر و وطن فروش را به عنوان پادشاهی دموکرات با تدبیر و علاقمند به ملت و مملکت معرفی کردند. این مرد تن پرور و نالایق کسی است که سردار ظفر بختیاری به حق راجع به او در خاطرات خودش نوشته، نوشته که خدا گواه است احمد شاه برای کد خدایی دهی، برای کد خدایی دهی هم خوب نبود، تا چه برسد به پادشاهی ایران. خاطرات سردار ظفر بعدن به صورت کتاب منتشر شده، اما من این مطلب از مجله وحید، چون قبلا خاطرات سردار ظفر در اونجا چاپ میشد، از مجله وحید شماره 225 مربوط به اول تا 15 بهمن ماه 1356 نقل کردم. واقعا این حرف سردار ظفر صحیحه که این آقای احمد شاه برای کد خدای دهی هم خوب نبود. این مرد 16 سال و 3 ماه و 14 روز به ناحق عنوان پادشاهی ایران در اختیار داشت، که البته مدتی از اون از تاریخ شنبه 26 تیرماه 1288 که میشه 17 ژوئیه 1909 تا 29 تیرماه 1293 که 1914 یعنی همزمان با آغاز جنگ جهانی اول بود، تقریبا مدت 5 سال شخص صغر سن داشت و دارای نایب السلطنه بود و از اون وقت به بعد به صورت پادشاه در آمد تا کی؟ تا 9 آبان 1304 که مطابق است با 31 اکتبر 1925 توسط رضا شاه بزرگ از سلطنت برکنار شد و به صورت پادشاه مخلوع قرار. این شخص یک وظیفه برای خودش قائل بود، فقط یک وظیفه، فکر میکرده که پادشاه همون یک وظیفه رو داره، اون وظیفه اخاذی و جمع آوری پول بوده. و بعد از این اون خیلی میترسیده. حالا ما اگر که در شرح زندگی این مرد پول دوست یه موردی پیدا کنیم که با یک نفر در یک مورد دیگری صحبت کرده بدون در مورد پول نبوده، اون وقت میبینیم در موردی بوده که وحشت داشته از چیزی و میترسیده. یک شخصی که زندگی این آقای احمد شاه خوب مطالعه کرده، بررسی کرده، عمیقا پژوهش کرده، دکتر جواد شیخ الاسلامی است. استاد دانشگاه تهران بود. اون 2 جلد کتاب هم در به عنوان سیمای احمد شاه نوشته. این شخص می نویسه مورخان ایرانی مخصوصا آنهایی که بعد از وقایع سوم شهریور 1320 قلم به دست گرفته و به حق یا ناحق از زمره تاریخ نگاران در آمدند، غالبا از شخصیت سیاسی احمد شاه دچار احساسات و عواطف شخصی شده. یعنی چون دشمن رضا شاه بودند، اینها دچار احساسات و عواطف شخصی شدند و به خیال خود کوشیدند که با زیبا نشان دادن سیمای سیاسی وی انتقام خود را از رژیمی که ظاهراً مورد پسندشان نبوده است بستانند. از مردی بسیار متوسط و حتی از بعضی جهات پایین‌تر از حد متوسط، شخصیتی غیور با شهامت ایران پرست که ظاهرن زیر بار مطامع بیگانگان نمی رفته و به همین دلیل تاج و تخت خود را از دست داده است درست کنند. دیدیم مصدق هم همینه میگفت که این از پادشاهی گذشت، در حالی که زن قریب یقین من، یعنی زن قریب یقین آقای دکتر جواد شیخ الاسلامی، زن قریب یقین من این است که غالب این مورخ نمایان از روحیات خصال و طرز تفکر احمد شاه به حد اعلا و یا حد اقل به حد کافی آگاه بودند و این همه تعریف و آشفتگی در تاریخ ایران جدید را فقط از روی کینه‌توزی، عوام فریبی، شهرت طلبی و در مرحله آخر به قصد بدنام کردن مردی که او را مسئول برچیدن سلطنت قاجار می دانستند به وجود آوردند. آخر ببینید این آقای خمینی که آمد این انقلاب کرد، گفت هر کس که ارتباط با رژیم سابق داشته، طرفدار محمد رضا شاه بوده، طرفدار رژیم سلطنتی بوده و هست، باید کشته بشه، نابود بشه. کسی ره زنده نگذاشت، یعنی کسانی که زنده موندن کسانی بودن که در خارج از ایران دور از دسترس او بودن. اما اشتباه بزرگ رضا شاه این بود که آمد و دست به ترکیب خاندان قاجار نزد، آمد بدون خونریزی حکومت در دست گرفت، پادشاهی رو در دست گرفت. ولی عهد قاجار با عزت و احترام از مرز خارج کرد، یعنی حتی بازداشتش هم نکرد، اونها رو نکشت، اینها باقی موندند. اینها در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه مشغول خرابکاری بودند، این موریانه هیچ این از اشتباهات بزرگ رضا شاه در حال چه خصوصیات اخلاقی این آقای احمد شاه داشت. در وجود احمد شاه دو خصوصیت غیر عادی و کاملا نامتعادل وجود داشته. این دو خصوصیت کلیه رفتار و کردار احمد شاه تحت الشعاع قرار داده بوده. این دو خصوصیت از حد اعتدال خارج شده بوده، به مرحله رسیده که از نظر روانشناسی جز جنون نام دیگری نمیتوان بر آن دو خصوصیت اطلاق کرد. این دو خصوصیت یکی جنون یا شهوت پورپرستی بوده، دوم ترس فوق‌العاده شدید. احمد شاه به قدری به جمع‌آوری پول علاقه داشته که اگر در حالی که دو کارتون پر از سکه طلا در زیر بغل از کوچه عبور می کرده و یک سکه کم ارزشی روی زمین مشاهده می نموده، مسلماً خودش روی زمین می انداخته که اونو با دندونای خودش برداره. اما این شخص برای نفع مادی حاضر بوده تا مثلا تا قطب جنوب مسافرت کنه به یک شرط که خطری براش وجود نداشته باشه، یعنی میترسیده. اما اگر اطلاع پیدا میکرده که در قطب، که در مثلا جنوب آفریقا بیماری وبا شیوع پیدا کرده، این شخص در تهران فوراً به فکر میافتاده که به قطب شمال فرار کنه. این دو خصوصیت این آقای احمد شاه بوده. یکی از افرادی که مدافع این آقا هست یک شخصی است که مشهور به حسین کذابه، از ایادی سفارت انگلیسه. کتاب‌هایی که نوشته 8 جلد همش هیچ صفحه‌ای نمیشه در کتاب این مرد خائن پیدا کرد که یک نیشی به پهلوی‌ها نزده باشه. این حسین کذاب همون حسین مکی است. این شخص کتاب نوشته به طرفداری این آقا در مورد ترس اون دلالی آورده که این چون میگن وسواس داشته، میدونید احمد شاه یکی از ترسهاش هم وسواس بوده. اما این آقای مکی اومده داستانهایی جعل کرده که ثابت کنه که آقا این شخص آدم فولدوسی نبوده. حالا ما برای که بگیم که نه آقا این فولدوسی اون ثابت کنیم، از اول از اسناد سیاسی وزارت امور خارجه انگلیس استفاده میکنیم، چون هر حرفی که شخص میزنه باید کنارش سند داشته باشه. یک آقایی اخیراً اطلاع دارید، ببخشید تو صورت معترضه عرض میکنم، یک شخصی به اسم محمد قلی مجد، این اسم یادتون باشه، این محمد قلی مجد بالاترین حد در ناجوان مردی و بیوجدانی داره. هر کس اونو میشناسه اینه بهش بگه. الان در همین آمریکاست. این شخص بالاترین حد، یعنی اگر که ما بیاییم بیوجدانی و ناجوانمردی ره نمره گذاری بکنیم و بگیم از 1 تا 100، این مرد 100 هست، یعنی منتهای ناجوانمردی و بیوجدانی رو داره. چرا؟ برای که شخص به دروغ مدعی شده که به اسناد محرمانه‌ای در وزارت اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا دست پیدا کرده و در اون اسناد مدارکی دیده که در اون مدارک ذکر شده که رضا شاه بزرگ 200 میلیون دلار در حسابای خودش در خارج از کشور و 50 میلیون دلار در حساب خودش در داخل کشور پول داشته. این شخص دروغ میگه، 100% دروغ میگه، برای که من اسناد وزارت خارجه آمریکا به از 1919 تا 1951 بارها عرض کردم دارم، از 1951 تا 1954 در یک جلد کتاب چاپ شده، منتشر شده و به فروش رسیده. بقیهش هم من در کتابخونه کنگره فوتوکپی گرفتم. این مرد دروغگو وقتی که بیاد سند جعل کنه، البته سندم باید وقتی میگیم سند جعل بکنه که سندی رو بنویسه، شماره و تاریخ بزنه، بگیم جعل. این شخص هم تو رو هوا داره میگه که آقا من در اسناد وزارت خارجه آمریکا دیدم که رضا شاه نوکر انگلیس بود، انگلیسا آوردنش، انگلیسا بردنش. این شخص نمیدونید وقتی شخصی حرفای دروغی میخونه چطور ناراحت میشه. شنوندگان گرامی، آیا رضا شاه در شهریور 20 به سفارتخونه انگلیس پناهنده شد؟ آخه همه میدونن که ارتش اشغالگر انگلیس و روس اومدن و اون از سلطنت در کنار کردن، به زور و برداشتن بردن. حالا این شخص در قول خودش ثابت میکنه یا میگه من دیدم که رضا شاه به سفارتخانه انگلستان در شهریور 20 پناهنده شد و تحت حمایت اونها از ایران خارج شد و اونها حفظش کردن. این لعنت به این شخص و لعنت به پدر و مادری که این فرد بیوجدانه تربیت کردن، بزرگ کردن و انداختن به جان ملت که بیای تاریخ تحریف کنه. ببخشید ولی وقتی که من صحبت میکنم من سند میارم، نه مثل این مرد محمد قلی مجد. یادتون باشه حد اکثر بیوجدانی و ناجوانمردی در وجود این مرد ناجوانمرد وجود داره، چون دروغ گفته، دروغ گفته، با بیوجدانی خواسته یک مرد بزرگ تاریخ ایران بدنام کنه. خب اسناد، در اسناد وزارت امور خارجه انگلیس، وزرای مختار انگلیس در ایران، در بسیاری از گزارشات خودشون به وزارت امور خارجه انگلیس به این خصوصیت پول پرستی احمد شاه و این که از این نقطه ضعف برای وادار ساختن او به خیانت میشه استفاده کرد اشاره کردن. آنها بارها در اسناد خودشون ذکر کردن که ما باید پول بدیم چون این پول دوست داره تا به ما خدمت کنه. از جمله این اسناد، نورمن وزیر مختار انگلستان در ایران در گزارش تلگرافی شماره 417 مورخ 25 ژوئن 1920 دوم چهارم تیر ماه 1299، یعنی چند ماه قبل از کودتای رضاخان، مطابق با هشتم شوال 1338، سند شماره 485 در جلد 13 اسناد سیاسی وزارت امور خارجه انگلیس مربوط به سالهای 1920 و 1921 به لورد کورزون وزیر امور خارجه وقت انگلیس اینطور نوشته. در اون تلگراف این هم تاریخش من عرض کردم، هم شمارش، هم روز مخابره و همه چیز. این آقای نورمن میگه کمک مالی، کمک مالی عطف هست به اون ماهی 15,000 تومان که به احمد شاه رشوه میدادن که خیانت ادامه داشته باشه. میگه کمک مالی باید مادام که رفتار شاه رضایت بخش باشد ادامه یابد. او اکنون خود را به طور کامل در اختیار ما قرار داده و مصمم است با روش نسبتاً عجیب خود با ما کار بکند. این دیگه سندی گویاتر از این نیست که نورمن به وزارت خارجه میگه، چون در اون وقت که قرارداد 1919 درست شده بود، دولت انگلستان چون موضوع این 15,000 تومان در اون قرارداد ذکر نشده بود میخواست قطعش بکنه، اما نورمن گفته که نه، اون کمک، اون 15,000 تومان باید ادامه داشته باشه. چرا؟ بازی جمله خیلی مهم هست، یک دفعه دیگه میخونم. باید مادام، کمک مالی باید مادام که رفتار شاه رضایت بخش باشد ادامه یابد. او اکنون خود را به طور کامل در اختیار ما قرار داده و مصمم است با روش نسبتاً عجیب خود با ما کار بکند. بهترین روش برای نگهداری وی در همین حالت روحی این است که هر قدر پول بتوانیم به او بدهیم و یا این که برای او فراهم سازیم، زیرا این چیزی است که وی در دنیا بیش از هر چیز دوست دارد. تا زمانی که او بر تخت سلطنت قرار دارد، همکاری او برای پیشرفت سیاست ما ضروری است. اگر در موضوع پول او را ندیده بگیریم، رنجش همیشگی وی را به دست می آوریم. آقای محمد قلی مشت، این میگن سند، نه ای که بیان رو هوا بگن من در اسناد وزارت خارجه آمریکا دیدم رضا شاه 200 میلیون دلار پول داشت. این سنده که آقای نورمن به وزارت خارجه انگلستان میگه باید مادام که رفتار شاه رضایت بخش باشی پول بهش بدیم، او اکنون به طور کامل خودش در اختیار ما قرار داده، اگر پولش ندیم رنجش پیدا میکنه. همین نورمن وزیر مختار انگلستان در گزارش تلگرافی شماره 378 مورخ 13 ژوئن 1920، 23 خرداد 1299، 25 رمضان 1338، سند شماره 462 در جلد 13 اسناد سیاسی وزارت امور خارجه انگلیس مربوط به سالهای 1920 و 1921 به کورزون وزیر خارجه انگلیس اینطور نوشته شاه که بی‌نهایت به پول علاقمند می باشد، در هر اجازه حضور که به نخست وزیر داده صحبت را به همین موضوع چشانده است. یعنی بعد از اون که برگشته بود ایران از اون مسافرتی که مجانی بهش داده بودن به عنوان رشوه قرارداد 1919، یک مسافرت نامحدود بره در جنوب فرانسه با اون گلرویان اونجا عیاشی بکنه و تمام خرجش و اینا رو شرکت نفت میداد با خارج عیاشی به هر اندازه که میخواست و وسایل مسافرت کشتی و اینا رو دولت انگلستان فراهم میکرد. این خائن وقتی که برگشته بود به ایران دعوا داشته که آقا من اگر که در ایران بودم هر استانداری که قرار بود منصوب کنم یه قدر پول میگرفتم، هر شخصی که به یک سنتی گذاشته میشد من رشوه میگرفتم، حالا در این مدتی که نبودم عدم النفع دارم، باید یه قدر مبلغ به من بپردازید. تا که وسوق دوله میرفته در هر موردی صحبت کنه میگفته آقا پول من چی شد. این اشاره از صحبت کورزون به این که در هر ملاقات نخست وزیر موضوع رو پول کشانده. باز همون آقای دکتر جواد شیخ الاسلامی که من قبلا از قولش خوندم، او میگه غریزه پورپرستی و علاقه به جمع آوری مال که عیب عمده اجدادش بود به نحوی مزمن بر تار و پود وجودش حکومت میکرد. احمد شاه به راستی عاشق پول بود و همین عشق به انباشتن پول چه از راه اخذ رشوه های کلان و چه از راه احتکار کالا و فروختن آن به قیمت گران شاید بیش از هر عامل دیگر به سقوطش کمک کرد، زیرا شاه جوان برای پول مقامی عزیزتر از مقام سلطنت و ارزشی بالاتر از ارزش بقای کشور قائل بود. این مطلب باز من از مجله یغما سال 27 شماره 12 اسفند 1353 نقل کردم و البته اینا رو عرض کردم، اینا رو دکتر جواد شیخ الاسلامی بعد کتاب کرده و کتاب به اسم سیمای احمد شاه. منتها من چون از مدت‌ها قبل پژوهش های خودم شروع کرده بودم، این یادداشت‌هاره که در آوردم اینها رو قبل از اون کتاب آقای دکتر جواد شیخ الاسلامی نقل کردم و در یادداشت‌های خودم اون مجله یغما رو نوشتم، دیگه دو دفعه مراجعه نکردم به سیمای احمدشاه. دوستان میتونن در سیمای دو جلد کتاب هست، سیمای احمدشاه قاجار دکتر جواد شیخ الاسلامی نوشته، و اگر به این مجله های یغما دسترسی ندارن این دو جلد کتاب که توسط دکتر محمد جواد شیخ الاسلامی چاپ شده، نشر گفتار در ایران هم اونا رو چاپ کرده، میتونن سفارش بدن. اونایی که در خارج هستن از ایران براشون بیاید، در ایران هم هستن میتونن از جاهای مختلف تهیه کنن. این شرح حال شرح پور دوستی احمد شاه در اون کتاب ها هم خوبی نقل شده. این آقای شیخ الاسلامی باز هم میگه به مجردی که شاه به سن قانونی رسید، عناصر مغرض و چاپلوسان حرفه‌ای که مدتی از دربار ترد شده بودند دوباره به حریم قدرت راه یافتند و راه مداخله در اموری که در یک حکومت پارلمانی خارج از وظایفه شاه مشروطه است به او یاد دادند. شاه جوان که ذاتاً طماع و بی نهایت پول پرست بود، ولی تا آن تاریخ جرأت مالندوزی نامشروع را نداشت، به کمک این گونه اشخاص با راه‌های استفاده نامشروع آشنا شد و در اندک مدتی کار به جایی کشید که شاهزاده معصوم دوشین، یعنی دیروز، شاهنامه شاهزاده معصوم قدیمی دوشین، به خسروی رشوه ستان که حتی سلطنتی مربوط به انتصابات را نیز بی اخذ رشوه امضا نمی‌کرد، برای تعیین حکام و استانداران کشور و صدور فرمانهای لازم به اسم آنها علنا رشوه می‌خواست و غالبا به حکومت‌های وقت فشار می‌آورد تا اشخاصی را که مورد توجه خودش بودند و پول و پیشکش لازم را پرداخته بودند به مقام‌های مهم مملکتی منصوب دارند. باز این هم من از همون مجله یغمای سال 28 شماره 319 نقل کردم. بازی توضیح بدم، در اون وقت که مجله یغما مرتب منتشر می شد، این ماهیانه فکر کنم، این در تمام شماره ها در هر شماره قسمتی از این شرح حال احمدشاه بود که بعدا در اون سیمای احمدشاه نقل شد. خب این یک نمونه از پوردوستی های احمدشاه از قول دکتر ملک زاده، از دکتر شیخ الاسلامی. حالا من از قول دکتر مهدی ملکزاده یک مطلب نقل کنم. قبلا عرض کنم، ببینید، در جنگ جهانی اول ایران دچار قحطی شد. این البته غیر از قحطی سه تا بیماری هم همزمان آمد: حصبه، وبا و تیفوس. شما ببینید بدبخت ها وضع ایران چه بوده: قحطی یک طرف، وبا و تیفوس و حصبه یک طرف. چطوری مردم کشته می شدند؟ در اون وقت ارتش روسیه و ارتش انگلیس هم ایران اشغال کرده بودند. لعنت به هر دوتاشون و لعنت به اون زمامداران هر دوتای کشور که این مردم بدبخت ایران مورد تجاوز قرار دادند. خیلی خوب، حالا وقتی که آمدن ایران، این لشکریان رضا میخواستند. مهمترین چیزی که میخواستند نان بود، گندم. هر روز روزها گویا به زور میگرفتند، کمتر پول میدادند، ولی گاهی هم مجبور بودند، برای که گندم ها رو نمیدونستند کجا هست، قایم کرده بودند مالکین، پول بدن. ولی انگلیسی ها پول می دادند. دلال های انگلیسی گندم قبل از اون تاریخ خرواری 30 تومن بوده، خرواری 30 تومان بوده. بعد جنگ شده اومدن شروع کردن به خرید، وقت گندم شده 90 تومن، بعد هم 100 تومن، و حتی بعضی جاها این دلالان انگلیسی تا 120 تومن خریدند گندم 30 تومنه. خب وقتی رفتن خریدند دیگه گندم کمیاب شده، قحطی هم بوده، چون یکی از بدترین سالهای تاریخ ما بوده که اصلا میگن باران در اون سال نباریده یا خیلی کم باریده. در چند وقت قبل از این دوستان شاهد بودند که من این باز همه چیز به صورت معترضه گاه گاه عرض میکنم، پوزش میخوام، در همین جمهوری اسلامی خوندید که گفتند یک زن شوهرش رفته مسافرت، برادر شوهر به بهانه سرکشی به زن ببینه مشکلاتی داره، مشکلات رفت کن و اینا، به خونه او می رفته و در این وقت با هر نیرنگی بوده به زور و به صلاح بالاخره بعد از مدتی که زن حاضر نبوده تسلیم او بشه و بالاخره به مقصود خودش رسیده. خب حالا کدوم یکی از این دوتا مقصر هستند؟ آیا فقط زن مقصره یا این مردی که رفته به بهانه و اون به زور وادار کرده به اون کار زشت؟ آمدن این زن سنگسار کردند، برای اون مرد چی؟ آیا اون مرد هیچ تقصیر نداشته؟ میگن آقا چند ضرب شلاق بهش دادن. خیلی خوب، حالا این درست شبیه همین دوران جنگه. دوران جنگ میگن که آقا دلالان انگلیسی خیانت کردن، ظلم کردن، جور کردن، چه کردن چه کردن، رفتن گندم خریدن. خب هیچ کس نیست بگه اون مالک بی انصاف که وقتی داره میبینه که در خیابان هر روز تعدادی دارن از گرسنگی میمیرن، اینها هموطنهای او هستند، اینها همکیشان مذهبی او هستند، اینها انسان هستند غیر از همکیش و هموطن، ولی میایه اون 120 تومن یا 110 تومن میخواد و میگیره و حتی میگن در اون وقت بسیاری از مالکین ثروتمند شدن. چرا؟ اغلب وقتی که اینها مراجعه میکردن اسکناس قبول نمیکردن و سکه میخواستن، سکه نقره، لیره، لیره عثمانی میخواستن یا لیره پوند انگلیسی و طلا میگرفتن. بعد از جنگ تعدادی از این مالکین از این سکه های طلا زیاد داشتن. خب حالا یکی از این بیرحم ها، یکی از این ظالم ها ببینید چی بوده. از خود چند نفر در این مورد شهادت دادند. یکی از اینها دکتر مهدی ملکزاده است که چند جلد کتاب نوشته تاریخ مشروطیت و این چند جلد الان در 3 جلد چاپ شده و چندین دفعه هم تجدید چاپ شده و یکی از بهترین کتاب‌های تاریخ مشروطیت ایرانه. آقای دکتر مهدی ملکزاده می نویسه احمد شاه بنای رشوه‌خواری را گذاشت و کار را به جایی رسانید که فرمانی را بدون رشوه امضا نمی کرد و گاهی هم شخصا حکومت یا استانداری ولایات را با گرفتن مبلغ هنگفتی به اشخاص مسئول واگذار می کرد و دولت وقت را مجبور به منصوب نمودن شخص مورد نظر می نمود. چون جدش کامران میرزا نایب السلطنه والی خراسان بود و به او حق و حسابی نمی داد، برای او پیغام فرستاد. خوب گوش کنید، برای جد خودش، برای او پیغام فرستاد که اگر 100,000 تومان ندهی نایر الدوله را که با پیشکش کردن 150,000 تومان حاضر است والی خراسان بشود، به جای تو منصوب خواهم کرد. مستشار الدوله که در چند کابینه وزیر کشور بود، از رشوه‌گیری های احمد شاه از حکام و استاندارها داستانها می گفت که انسان را دچار حیرت می کرد. در نتیجه این رشوه‌گیری ها در چند سال دارای چندین میلیون پول نقد شد که در پایتخت که در بانک های اروپا گذاشت و مقداری هم ده و املاک زراعتی خرید و غله حاصله از املاک خود را انبار می کرد و در موقعی که قیمت گندم و جو بالا می رفت به قیمت گران می فروخت. احمد شاه در این کار به درجه ماهر شده بود که در میان مردم و احمد علاف معروف شده بود. احمد علاف در آخر جنگ اول جهانی ایران دچار قحطی شد و هر روز در تهران صدها نفر پیر و جوان از گرسنگی تلف می شدند. مصطفی الممالک رئیس الوزراء با تمام قوا کوشش می کرد که اجناس موجود در انبار محتکرین را به قیمت عادله بخرد و در دسترس مردم بگذارد. از جمله کسانی که مقداری گندم و جو انبار کرده بودند احمد شاه بود. مصطفی الممالک برای نجات مردم کوشش میکرد که گندم و جو به قیمت عادله خریداری شود، ولی احمد شاه زیر بار نمیرفت و میگفت جز به قیمت روز به صورت دیگر حاضر برای فروش نیستم. عاقبت مصطفی الممالک مرحوم ارباب کیخسرو را مأمور کرد که شاه را ملاقات نموده و اجناس مذکور را از او خریداری نماید. ارباب هم پس از چند جلسه مذاکره و ناچار به طوری که احمد شاه مایل بود گندم و جو را خریداری کرد و پول آن را پرداخت. فردا صبح عده‌ای را برای تحویل گرفتن اجناس مذکور فرستاد، ولی احمد شاه جواب داد که چون دولت بیش از این مقدار علیق و جیره به من بدهکار است، من جو و گندم فروخته شده را از بابت علیق و جیره خودم محسوب داشتم. بیاد دارم که شبی که این موضوع در منزل مصطفی الممالک مطرح بود، دکتر مصدق السلطنه دکتر مصدق و سلطنه همین مدافع بی انصاف احمد شاهه که میگه احمد شاه از بزرگترین پادشاهان قاجار بود. بله بیاد دارم که شبی که این موضوع در منزل مستوفی الممالک مطرح بود، دکتر مصدق و سلطنه که در آن زمان معاون وزارت مالیه بود حضور داشت. آخرین پادشاه سلسله قاجار جوانی بود راحت طلب، بدون عاطفه، بدون علاقه به مملکت، عاشق جمع‌آوری پول و یک ساعت عیش مونت کارلو و سواحل دریای سفید را بر سلطنت و سعادت ایران ترجیح می‌داد. این مطلب از تاریخ انقلاب مشروطیت ایران کتاب 7 صفحه 1622 و 1623. خب حالا شنوندگان گرامی ممکنه بعضی هاشون بگم که آقا این حرف آقای مصطفی چیز دکتر ملکزاده ممکنه درست نباشه، ممکنه از روی غرض ورزی گفته، ممکنه با احمدشاه خوب نبوده این حرف زده. با اجازه شنوندگان اگر وقتشون میگیرم، ولی چون میخوام مطلبی رو اثبات بکنم، اصل مطلب از قول خود کیخسرو شاهرخ عرض میکنم، ولی در چون آقا کیخسرو شاهرخ در آخر تسلیم شده، اون تسلیم شدن خودشه خیلی صریح بیان نکرده. حالا من این مطلب از قول کیخسرو شاهرخ میخونم، میگه در سال 1336 قمری که آثار قحطی شدیدی هویدا بود، آقای وثوق الدوله به اصرار مجدد به گردن من گذاشت که به هر صورت خواستم تا حدی که ممکن بود غله از دور و نزدیک تهیه نمایم، ولی عمده رساندن به تهران بود که با شتر و در زمستان و برف و یخ مشکل بود. با آنکه مقداری زیاد ارزاق تهیه و حمل شده بود، لکن شترها در ساوه خابیده و از کثرت برف نمی توانستند حرکت کنند. در این موقع آقای وثوق الدوله از کار کناره گرفت و آقای مستوفی الممالک رئیس الوزراء بودند. این که آقای دکتر ملکزاده از قول مصطفی الممالک نقل کرده که در خونه مصطفی الممالک داستان گفته می شد و مصدق هم بود، این مربوط به اینه که آقای کیخسرو شاهرخ اول از طرف وثوق الدوله منصوب شد، وثوق الدوله کنار رفت و مصطفی الممالک نخست وزیر شده بود. روزی آقای مصطفی الممالک مراسله مشروعی به من مرقوم داشتند که 3 روز است هیچ غله وارد انبار نشده و به خباز خانه نرسیده، اگر تا فردا نرسد غوغای عجیبی خواهد شد. تعجب کردم که چرا زودتر به من خبر نداده بودند، زیرا من از جریان انبار خبر نداشتم، فقط کارم خرید و تحویل بود. فردای آن روز به راه افتادم، خانه بعضی اعیان ملاک از قبیل مجد و دوله و سردار و کل رفته، هر کدام هر قدر داشتند خریدم، اما کافی نبود. قیمت گندم هم که در آغاز سال در تهران خرواری 35 تومان بود و در عراق خرواری 20 تومان بود، منظور عراق در عراق خودمونه، شاید هم عراق باشه ولی بیشتر در عراق خودمون در اون وقت در عراق خروار 20 تومن، در تهران 35 تومن، حالا در تهران خروار 90 تومان رسیده بود. در این وقت آقای حسن محتشم و سلطنه اسفندیاری وزیر مالیه بودند که البته در همون وقت مصدق هم معاونش بود. از طرفی حسبه سخت در میان مردم افتاده و روزی 600-700 نفر از گرسنگی یا حسبه در تهران می مردند. با آنکه دمپخت پزی با برنج راه انداخته بودند که به مردم کمکی شود، افاقه نبود. بازم با عرض پوزش من به طور معترضه عرض کنم، در اون سال مردم تهران یک شانس آوردند در از این که قحطی شده، از این که حسبه اومده، از ساخت مواد و از این که قشون بیگانه ایران اشغال کرده، اینا همه بدشانسی بود و بدشانسی روی بدشانسی، و تنها یک شانس آورده بودند، او این که در روسیه هم انقلاب شده بود. هر جا که انقلاب بشه تا مدت‌ها برای مردم اون کشور بدبختی وجود داره. در همین روسیه اون انقلاب 1917 تا همین چند سال پیش که این انقلاب توسط در زمان گورباچوف به هم پاشید، بدبختی روی بدبختی بود برای مردم روسیه. در ایران شما میبینید انقلاب هنوز بدبختی روی بدبختی است. حالا در روسیه اون وقت اون بدبختی هایی که شده بود هنوز تازه بود، اون مالکینی که رسیده اون تا بازرگان ها و مالکین و ثروتمندان رو گرفتن و کشتن و بستن و اینها، اون برنج گیلان و مازندران به روسیه صادر می شد. هر سال روس ها می خریدن، بازرگان روسی. چون باز هم من عرض کردم یه دفعه خدمتتون، راه گیلان و مازندران به ایران یک راه شوسه بود که روس ها کشیده بودن، از او عوارض می گرفتن، جز این راه راه دیگر قابل استفاده برای کالسکه و درشکه و اینا وجود نداشت. و هر وقت روس ها با ایران قهر می کردن، بد می شدن، دشمن می شدن، فورا پنبه و برنج شمال نمی خریدن، کشاورزان شمال همه ورشکست می شدن. و رضا شاه یکی از خدمات بزرگش کشیدن خط آهن بود که این دو استان به تهران وصل کرد و جنوب هم دو استان لرستان و خوزستان به ایران وصل کرد. اونها باز من به طور معترضه عرض میکنم در اون سال در روسیه انقلابی شده بود، بازرگان هایی که برنج روسیه رو میخریدند دیگه نبودند، دچار انقلاب شده بودند، این برنج روی دست مردم مونده بود. در این وقت یه آقایی که باید گفت روح شاد به اسم عبدالله گرکانی مصطفی که سه جلد کتاب جالب هم نوشته، شرح زندگانی من یا تاریخ قاجار، این آقا را آمدن گذاشتن رئیس ارزاق تهران. این آقای عبدالله ناگهانی به فکرش رسیده بود که حالا چه خوبه ما از این برنجی که روی دست کشاورزان گیلان و مازندران مونده استفاده کنیم، اونها رو بخریم و بیاریم تهران، و وقتی که مردم قحطی هست و گندم ندارن اقلا پلو بهشون بدین. 30,000 تن برنج خریدند و آوردن و انبار کردن و در این سال قحطی دمپختک درست می کردن. در بسیاری از نقاط تهران دمپخت درست می کردن و می فروختند، و ما که الان تاریخ می خونیم می بینیم که خیلی این دمپختک به مردم کمک کرد و از گرسنگی خیلی زیاد نمردند، و اونها که بیشتر مردن در اون سال از حسبه و وبا و اینها بود که اونا همه هم طبق اون مدارکی که داریم همه از عراق فعلی از بین النهرین می آمد. یعنی در طول تاریخ ما هر وقت دیدیم که وبا به ایران آمده، هر وقت دیدیم حسبه و اینها آمده، اینها رو بررسی کردیم میبینیم که اینها رو زائرین آوردن، یعنی رفتن به زیارت حضرت امام حسین و حضرت علی و اینها، به وقت برگشتن همراه خودشون این سوغات، البته مهر تصفیه هم آوردن سوغات، ولی خب این سوغات وبا و اینها رو هم آوردن. در این تاریخ این سه بیماری سوغات کربلا و نجف بوده که حالا اونم باز یک تاریخچه دیگه داره که باید به موقع خودش عرض کنم. ببخشید اینا من به طور معترضه در وسط خوندن داستان از قوله که خسرو شاهرخ نقل کردم، حالا دو دفعه برمیگردم به همون شرحی که خسرو شاهرخ نوشته. بله، نوشته بود که روزی 600-700 نفر از گرسنگی یا حسبه در تهران می‌مردند و با آنکه دمپخت پزی با برنج راه انداخته بودند که به مردم کمکی شود افاقه نبود. در کوچه ها دیده می‌شد اشخاص حتی خرده چرم کهنه، گوشت الاغ یا هر حیوانی و هر چه می‌دیدند مضایقه نمی‌کردند و به دندان می‌کشیدند. حتی شنیده شد در کاشان یکی دو نفر زنان بچه‌های خود را کشته و خورده بودند، که البته این مطلب بعد تکذیب شد، چنین چیزی نبوده. با این حال تون سراغ داشتم. از اینجا میرسیم به داستان. خواهش میکنم خوب توجه بفرمایید. با این حال چون سراغ داشتم که سلطان احمد شاه گندم زیاد موجود در انبار دارد که دو بار هم قبلا مقداری خریده بودم، فوری بر فرح‌آباد وصل به دوشان تپه رفته با آقایان شاهزاده موثق الدوله وزیر دربار و اسدالله میرزا شهاب الدوله رئیس تشریفات و صاحب اختیار رئیس دفتر که با هم جمع بودند از وضعیت تعریف کردم و وقت شرفیابی خواستم. منظور از تعریف نهی که محاسن اون کار گفت، یعنی شرح اون کار دادن، از وضعیت شرح دادن، تعریف کردم. وزیر دربار به عرض رساند، احضار فرمودند، شرفیاب شدم، وضعیت را عرض و استدعای مقدار گندم به فوریت کردم و تصور می نمودم این عرایض من راجع به بیچارگی مردم و اضطراب دولت بر او مؤثر افتد. پس از شنیدن همه داستان پرسید خرواری چند می خرید؟ عرض کردم همین امروز از دیگران خرواری 90 تومان خریدم، یعنی گندم 35 تومان یا 35 تومانی ره 90 تومان همون روز مالکین فروخته بودن به این آقای کیخسرو شاهرخ. خب دیگه کافی نبوده. حالا آقای احمد شاه فرمود از طرف انگلیس ها آمدند تا خرواری 150 تومان از من میخرند. خرواری 150 تومان در صورتی که انگلیسی ها در تهران خباز خانه نداشتند که گندم لازم داشته باشند. عرض کردم که من برای خود نمیخواهم، پول متعلق به مملکت است و از سوی دولت مأمور تهیه برای آسایش مردم هستم. این مردم رعایای اعلی حضرت هستند، روزی اینقدر تلف می شوند اینها رعیت اعلیحضرت هست. حق این است که از جیب مبارک عطا فرمایند. جواب دادن صحیح است، ولی اجالتاً به این قیمت از من میخرند. آیا از ته دل لعنت به این مرد نمیفرستید شنوندگان گرامی؟ آیا به روح رضا شاه درود نمیفرستید که این کثافت از سلطنت برکنار کرد؟ باز میخونم از قول که خسرو شاهرخ: من از خود گذشته عرض کردم آیا اعلی حضرت از امپراتور روس متمول تر خواهند شد؟ ببینید سرگذشت او چه شد. آیا اعلی حضرت میخواهند از خون و حیات رعایای خود ثروت ذخیره کنند؟ در صورتی که اعلی حضرت بر رعایای خود ترحم نفرمایند، چگونه توقع رحمت از خالق خود دارند؟ چون مرا خیلی عصبانی دیدند فرمودند اجالتاً که موقع نهار است، بروید با وزیر دربار نهار بخورید، بعد از نهار باز بیایید. عرض کردم من آمدم برای مردم نان ببرم، جان بخرم، هرگز برای من گوارا ببخشید نخواهد بود. خودم صرف نهار سلطنتی کنم، ولی به هر صورت وزیر دربار دست مرا گرفته بیرون برد. با درباریان سر نهار نشستم، آنجا نیز هرچه ممکن بود گفتم و درباریان را مقصر اعمال و اخلاق شاه قرار دادم. بعد از نهار باز شرفیاب شدیم و به هر صورت توانستم فقط 100 خروار از ایشان به 10,000 تومان بخرم، یعنی 10 تومان حتی گرانتر از قیمتی که دیگران می خریدن از دیگران خریده. و 10 تومن اون وقتی می دونید خیلی، خروار گندم وقتی بوده 35 تومن و شده 90 تومن، حالا 10 تومن یک تقریبا 1/10 رفته به قیمت اون. خب حواله به انبار خودشان دادند، من هم یک چک 10,000 تومانی حواله بانک شاهنشاهی ایران در وجه حامل دادم. چون عصر پنجشنبه بود فوراً به انبار غله رفته حواله 100 خروار را دادم فوراً بروند بگیرند. فرستادند و گرفتند و به خباشخانه دادند. اما گندمی مثل زهر که 300-400 نفر گیج و مریض شدند. فردا جمعه تعطیل بود، پس فردا به بانک شاهنشاهی سپردم که یک حواله 10,000 تومانی در وجه حامل در تحت فلان نمره حواله کردم نپردازید. وقتی که برای ببخشید مطالبه رفته بودند متعذر شده بودند که نشانی ندارند. خواجه باشی نزد من آمد که نشانی میخواهند. گفتم بی ربط است. مجدداً پسر آقای وزیر دربار نزد من آمد. گفتم سپردم ندهند تا شرح معامله را به عرض ملت برسانم. هر چه قضاوت کنند اطاعت کنم. تا بالاخره پس از خواهش های وزیر دربار و سایرین، البته بدونی که احمد شاه آردهای ناخالص برگردونه و تعویض کنه، آقای بدونی نوشته حواله را عوض کردم و آن وقت چک را برداشتند. البته اینجا دیگه آقای که خسرو شاهرخ خجالتش بشده که بگه من تسلیم احمد شاه شدم، ولی احمد شاه در اینجا گفته بود من اینه بابت طلبهای خودم برداشتم، بزنید بابت اون علیق و چیزهایی که طلب دارم، چون مخارج آخر و دربار، آخر دربار و اسباب و چیزهایی که در دربار بوده دولت باید میداده و اونها رو میگفتن علیق و اینها مخارج، گفته دابط اونها برمیدارن. بعد حالا که خسروشاه اضافه میکنه، موقعی که حواله گندم را گرفتم، که البته منظور هم روز اوله، و خواستم مرخص شوم، عرض کردم که قبل از ظهر که به قصد فرح‌آباد و شرفیابی آمدم، تصور کردم به بارگاه سلطنتی میروم، اما متاسفانه اکنون از دکان علافی برمیگردم. این مطلب از کجا من ذکر کردم؟ یادداشت‌های کیخسرو شاهرخ که یک کتابی است به کوشش و زیرنویسی سرتیپ دکتر جهانگیر اوشیدری، صفحات 153 تا 156. خب اینها رو دیگه من از قول خودم نمیگم، همینطورم نمیگم من از اسناد مثل این آقایی که نمره ناجوان مردیش 100 هست که بیای به دروغ تاریخ بنویسه، به اسم تاریخ رضا شاه کتاب چاپ کنه و بیای یک کتاب این تخیلات خودش برای با کمال ناجوان مردی برای بدنامی رضا شاه به کار ببره. آیا قبول دارید اگر کسی به دروغ و با تخیل و به اسم این که من سند دارم مطلبی برای بدنامی رضا شاه و اینکه خائن بود، دزد بود، تمام پول نفت فرستاد به بانکار خودش، من حساب کردم، دقیقا هم حساب کردم، به زودی هم برای دوستان ایمیل خواهم کرد. از اولین روزی که رضا شاه یا رضا خان کودتا کرده، پولی که به ایران دادند بابت نفت، تا روزی که رضا شاه از ایران از سلطنت برکنار شده، 29 میلیون خورده، یعنی در حدود 30 نزدیک به 30 میلیون پوند دادن. 30 میلیون پوند کل پول نفت بوده. حالا رضا شاه 200 میلیون دلار از پول نفت دزدیده. آخر آقای احبق، ببخشید با عرض پوزش، به این آقا آیا نباید یه حرف زد؟ به این آقای محمد قلی مجد که اسمشو گذاشتن، نمیدونه حال اسمشه، نمیگم. بالاخره این شخص بیایی به دروغ و با تخیل بگی که رضا شاه دوز بود، نوکر انگلیس بود، انگلیس ها آوردن و بردنش، و ها یه حرف دروغ دیگه زده، گفته آقای دکتر مصدق گفته که رضا شاه تمام پول نفت به حساب‌های خودش در بازار خارج گذاشته. دوستان گرامی، شنوندگان گرامی، من ادعا می‌کنم که تمام آنچه که دکتر مصدق سخنرانی کرده، خاطرات گفته، در هر جا هر چه نوشته، من همه رو خوندم. هرگز مصدق چنین حرفی نزده، ولی چون این مرد ناجوان مرد میخواسته برای گفته های خودش، برای حرفای دروغ خودش اعتبار به وجود بیاره، آمده این حرفای خودش اعتبارش از قول مصدق داده. مسلما شما شنوندگان گرامی هم آن هم حرف که مصدق علیه رضا شاه زده بخونید، نمونشه که من براتون عرض کردم در ابتدای همین گفتاری که میخواستم راجع به مظفرالدین شاه بگم، در مورد حرفای، یعنی تمام خلاصه تمام آنچه که مصدق راجع به رضا شاه گفته به اطلاعات رسوندم، هیچ چیزی در این مورد نگفته. او در مورد راه آهن میگه، در مورد حجاب میگه، در مورد مطالب دیگه میگه، ولی در این مورد که رضا شاه پولها رو دوز بود، پولها رو فرستاد، اصلا مطلبی از قول مصدق وجود نداره و این شخص دروغگو یعنی آقای محمد قلی مجد، این اسم باید در تاریخ ایران، اسم محمد قلی مجد به عنوان یک دروغگو، اون هم یک دروغگوی ناجوان مرد، باید باقی بمونه. و هر جا که شخص بخواد مثل بزنه یک دروغگوی ناجوان مرد که با ناجوان مردی رضا شاه بزرگ میخواسته بدنام بکنه، باید بگه که مثل رضا قلی محمد قلی مشت. باز با عرض پوزش، یکی از طرفداران این آقای احمد شاه مرحوم ملک و شعرهای بهار که در این حال با رضا شاه هم میانه خوبی نداشته، اما همین شخص، همین آقای ملک و شعرهای بهار در تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران جلد اول صفحه 35 چنین نوشته، میگه سلطان احمد شاه چندی بود در امور مملکتی خاصه در عزل و نصب حکام ایلات، که منظور ایالاته، حکام ایالات مداخله میکرد و فوائدی منظور مینمود. بر سر این قبیل موضوعات شکرابی بین شاه و وسوخ الدوله پیدا شد. ببینید حتی ملک الشعرا که طرفدار احمد شاه بوده میگه که در امور مملکتی مخصوصا در عزل و نصب حکام مداخله میکرد و عوائدی منظور میکرد. اینها تا اینجا از قول منابع خارجی بود و منابع داخلی هم بود. با این که میدونم شنوندگان خسته شدند، بازم اجازه میخوام یک شرح مختصر دیگه در این مورد نقل کنم، در مورد پول دوستی احمد شاه و بعد اون ترسش بگذارم برای جلسه بعد. آیرون ساید که همه دوستان اسمش شنیدند، این آیروساید میگن عامل کودتای 1299 در ایران شناخته شده. این شخص خاطراتی داره و داستان اولین ملاقات خودش با احمد شاه بیان کرده. این داستان من از کتاب خاطرات و سفرنامه جنرال آیروساید ترجمه بهروز قزوینی صفحات 50-52 نقل می کنم. بی خود مثل آقای محمد قلی مجد نمیگم اسناد وزارت خارجه آمریکا به دروغ. آیرون ساید می نویسه اعلی حضرت، یعنی احمد شاه، اظهار علاقه کرده بود که چنانچه من بتوانم به تهران بروم با من ملاقات کنه، چون این آقای آیرون ساید در قزوین بوده، با من ملاقات کنه. در نتیجه برای من یک دعوتنامه رسمی فرستاده شد مبنی بر این که به محض امکان به حضور برسم. من به جایی که تصور می کردم دفتر شخص او باشد راهنمایی شدم. یک اتاق ساده با دیوارهای پوشیده از قالی که میز بزرگی در وسط آن قرار داشت، روی میز پر از کاغذ بود. وقتی که فراش خلوت مرا معرفی کرد، شاه در کنار یکی از مقامات جزء سرگرم امضای کاغذها بود. من اینجا گفتار احمد شاه، گفتار آقای آیرون ساید قطع می کنم که باز یک مطلبی مربوط به همین امضا عرض کنم. طرفدارای احمد شاه وقتی میگن آقای وسواس داشته، وسواس بیمورد داشته، جنون داشته از نظر وسواس، میگن نه، این دستکش می پوشیده که وقتی یه خارجی میای اونجا اگر ازش خواست امضای علیه ایران بکنه بگه آقا من دستکش الان به دستم هست، امضا نمیتونم بکنم، کاغذ بگذار اونجا من بعدا امضا میکنم. این مخصوصا آقای مکی، آقای حسین کذاب در اون شهر حال احمد شاه نوشته. حالا من اینه در اینجا مخصوصا خواستم شنوندگان توجه داشته باشن که این آقای آیرون ساید میگه وقتی من وارد شدم سرگرم امضای کاغذها بود، بعدم میگه که دستکش داشت. پس اگر یه خارجی میامده و میخواسته امضا بگیر علیه کشور که به طوری که مکی گفته، این با دستکش هم امضا میکرده. حالا من باز میخونم از روی خاطرات آیرون ساید. شاه در کنار یکی از مقامات جز سرگرم امضای کاغذها بود. اون مرا به سوی یک صندلی دیگر میز هدایت کرد. بیش از هر چیز او گرمترین تشکرات خود را به مناسبت این که من به نحوی هشدار دهنده روزها را شکست داده بودم ابلاغ کرد. آنگاه او به من گفت که جدایی از افسران روسی تا چه حد برایش غم‌انگیز بوده است، چون این آقای آیرون ساید افسران روسی قزاق گرفت و تبعید کرد. خب آنها سالها به او خدمت کرده بودند. او امیدوار بود که با آنها همانطور که شایسته آن بودند به مهربانی رفتار شود. من به او اطمینان دادم که آنها با هزینه حکومت بریتانیا به ولایت وستوک اعزام شدند. این که او میخواست من اطمینان بدهم که با رفتن آنها بریتانیا افسران بریتانیایی را در بریگاد قزاق جانشین آنها نخواهد کرد. به نظر او این عمل شانس تصویب معاهده پیشنهادی سرپرسیکاکس یعنی قرارداد 1919 را از بین میبرد و مجلس هرگز با چنین چیزی موافقت نمیکرد. من به او گفتم که در آینده قزاق‌ها فقط زیر نظر افسران ایرانی انجام وظیفه خواهند. در حال حاضر سرگرم آزمودن افسران موجود برای مناسب مختلف هستم. حالا از این به بعد گوش بدید این چند سطر جالبه. آیرون ساید می نویسه وقتی به مرد چاقی، یعنی احمد شاه، وقتی به مرد چاقی که لباس فراک خاکستری به تن داشت و به هنگام شنیدن حرفهای من به طرزی عصبی میلرزید نگاه می کردم، با خود اندیشیدم که دیدن نمونه ای از یک انسان در هم شکسته در مقامی با این اهمیت تا چه اندازه دردناک است. شاه به طور نسبتا ناگهانی موضوع صحبت را عوض کرد. او گفت که فقدان جاندارمری در کشور امور مملکت را به وضع ناامید کنندهی دچار کرده است. تنها جاده‌هایی که عبور از آنها برای مسافران امن محسوب می شد جاده‌هایی بودند که تحت کنترل مقامات انگلیسی قرار داشتند. این امر او را در وضع بدی قرار داده بود. خوب گوش بدید چرا. شاه امیدوار بود که من برای نجات از این مشکل به او کمک کنم. او خود را مجبور دیده بود که مقداری پول به حساب خود در بمبئی واریز کند و تنها راه امنی که به نظرش رسیده بود این بود که این مبلغ را توسط پیک ما که به بغداد می رفت بفرستد. پولاش میخواسته بفرسته به بمبئی، با کاروان میخواسته بفرسته، نمیخواسته اینجا بده به بانک شاهی تو حواله کنه چون یه خورده ضرر میکرده کارمزد و اینا. ببینید آیرون ساید چی میگه. در ابتدا من نفهمیدم که او چی میخواهد بگوید، اما رفته رفته موضوع را درک کردم. اون مقداری تومان ایرانی داشت. آن هم به صورت سکه های بزرگ نقره‌ای که به اندازه سکه 5 فرانکی فرانسه بود. ارزش این مقدار زیاد نقره در حدود 500,000 لیره استرلینگ بود. 500,000 پوند. این فقط یک گوشه، یک قطره از اون دریای موجودی و پولهای احمدشاه بوده. حالا یه آقای محمد قلی مجد آمده تخیلی برای که این کسی متوجه پولای احمدشاه نشه، تخیلی برای رضا شاه حساب در بانک های خارج باز کرده. ارزش این مقدار زیاد نقره در حدود 500,000 لیره استرلینگ بود. 500,000 در اون وقتی شخصی پول داشته باشه. حالا این 500,000 یک جزی از کردن، یک قطره از دریای پولهای اون. البته این حدس من بود، زیرا وزن دقیق این مقدار سکه را نمی دانستم. اما می دانستم که برای حمل چنین محموله، محموله با ارزشی به بغداد، چندین کامیون و چندین مأمور محافظ لازم است. آنگاه من سنگینی جنایتی را که احمد شاه انجام آن را به من پیشنهاد می کرد با تمام وجود حس کردم. جنایت احمد شاه می خواست مرتکب بشه توسط آیرون سید، و آیرون سید می گه من سنگینی این جنایت حس کردم. که البته لازم به گفتن نیست که آیرون سید این کار قبول نکرد. بله، آیرون سعید در خاتمه همین داستان میگه که احمدشاه با آسونی میتونست این سکه های خودشه به بانک شاهی بفروشه و حواله بگیره و اونا رو به حساب خودش در هندوستان واریز کنه. اما چون قیمت نقره در هندوستان گرانتر از ایران بود و این اگر پولا رو میفرستاده هندوستان در اونجا خیلی گرونتر به فروش میرفته و به علاوه کارمزدم نمیداده، از این جهت اون فکر کرده. در هر حال آیرون ساید در ادامه می نویسه که ایران با چنین فرمان روایی چه می توانست بکند؟ آیا عجیب بود که این کشور تا این حد در منجلاب فرو رفته بود؟ این آخر همون گفتار احمد شاه هست. من هم با این گفتار به سخنان خودم در این روز خاتمه میدم و در این حال به دوستانی که در دالاس هستند و در شهرهای نزدیک دالاس مژده میدم که جناب آقای مسعود صدر یک شنبه 15 در دالاس هستند و در کاباره، در سالن باکارا در اونجا سخنرانی هم دارند و افراد میتونن که تشریف بیارن در سخنرانی ایشون گوش بدن.
حتما.
با عرض پوزش عرایض من تمام شد. من اگر فرمایشی نباشه بدرود بگم و خداحافظ.
ضمن سپاس فراوان بی نهایت از شما ممنون، متشکر هستم که آخرین جملتون رو خیلی زیبا تموم کردید با گفته احمدشاه که واقعا چه منجلابی ایران بود و ما هرچقدر به قول شما در رابطه با اینها بدونیم که چه کردن به خدمات رضاشاه بزرگ و همچنین شاهنشاه آریامهر عزیزمون بیشتر پی میبریم.
جناب شمشیری عزیز،
اجازه بدید فرمایش فرزاد جمیل خانم واقعا یک دنیا معنی داره، از این نظر که ما همیشه میایم میگیم که آقا این رضا شاه بزرگ این خدمتی کرد، اون خدمتی کرد، این کار کرد، اون کار کرد، و همش این خدمات رضا شاه رو وقتی که ما شرح میدیم راهن درست کرد. خیلی خوب، نیرو دریایی درست کرد، بله، کاپیتالاسیون از بین برد، قبول، کارخانه زباهن درست کرد در کرک، که البته انگلیس ها ادبنش بردند. بعد
ما
سالهای بعد که در اصفهان شد بدون کارخانه زباهن بودیم. نمیدونم تا اون وقت میدونید که چه استفاده کلانی انگلستان از بانک شاهی میکرد و چطوری کاغذ میداد به اسم اسکناس و پولا رو جمع میکرد. رضا شاه بود که امتیاز چاپ اسکناس گرفت. نمیدونم دانشگاه درست کرد، کارخانه های ریسندگی و بافندگی و بدونیم چه آورده، همه رو شهر میدیم. فرستنده رادیویی درست کرد، هر چی که نمیدونم بعد صدها خدمت کرد که به همه رو الان در خاطر ندارم. تلگراف خونه رو از انگلستان گرفت. در اون وقت شما میدونید تمام تلگراف خونه ها کارمند انگلیسی داشت و توسط انگلیسی ها اداره میشد و انگلستان سوء استفاده میکرد. یعنی در همین جریان همین آیرون سایک چندین تلگراف جعلی به اسم احمد شاه به اون فرمانده قزاق ها کرد و چندین تلگراف از فرمانده قزاق ها به احمد شاه. هر وقت میخواستن، چون تلگراف خونه ها در اختیار انگلیس بود دیگه، هر چی میخواستن جعلی تلگراف میکردن و اصلا تلگراف هایی که مقامات دولتی یا هر کس که میکرده آگاه میشدن. این امتیاز تلگراف خونه همین یه دونه شما حساب کنید که از انگلیس ها گرفت چه ارزش بزرگی داشت. فرستنده رادیویی برای اولین بار درست کرد. مثلا اسناد و املاک، ثبت اسناد و املاک، شما میدونید که در اون وقت یک ملک مثلا 10 تا یا 5 تا صاحب داشته، برای خاطری که نفر اول میرفته پیش آیت الله فلان، او تایید میکرده که این ملک مال تویه، میرفته یکی دیگه میرفته پیش آیت الله دیگه یه مبلغ پول میداد و میگفته نه مال تویه. آخر ثبت که ما نداشتیم، قباله هایی که بودن همه به افرادی بودن که روحانی، اونا آیت الله هم نبودن، در هر دهی روحانی محل قباله می نوشت و صورت مثلا عقد و طلاق همه کارا رو اون انجام میداده. خیلی کارها، ولی این همه که ما داریم میگیم دادگستریه. اگر اصلاح نمی کرد کاپیتالاسیون لغو نمی شد، چون وقتی که به هر خارجی به انگلستان یا روسیه یا هر جا می گفتن آقا کاپیتالاسیون ما دیگه نباید داشته باشیم، یا حرف درستی می زدن، می گفتن ما نمی تونیم اتباع خودمونه سرنوشتشونه بذاریم به عهده دادگاه شهر. دادگاه شهر یعنی در هر شهری اون روحانی محل یا چند تا روحانی محل هر کدوم یک دادگاه شهر داشتن. همین یک دونه دادگستری میده که درست کرد یک مرکز، شما ببینید چقدر ارزش داشته. اینا همه رو ما میذاریم کنار. فرض کنیم رضا شاه هیچ کدوم از این کارا رو نکرده، همین که احمد شاه اون خائن بیرحم ظالم کثیف بر کنار کرده، همین از در یک کفه ترازو بگذاریم به اندازه، به نظر من به اندازه تمام خدمات رضا شاه ارزش داره، برای خاطری که این سلسله که خودشون ایرانی نمیدونستند و میگفتند ما مغول هستیم، قاجاری میدونید نسل خودشون مغول میدونن، قاجار نویان که جد اینها هست میگن قاجار نویان از مغول ها بودی. خب و تا آخر هم خودشون ایرانی ندونستن. حالا ما این یک شخص ایرانی یعنی رضا شاه بزرگ، اولین پادشاه ایرانی بعد از اون شکستی که ما از تازیان خوردیم، اولین پادشاه بزرگ ایرانی بود. همین یک کار یک خدمت بزرگی به حساب می آمد. بله سرکار جمیل خانم شما درست فرمودید.
خواهش میکنم، مرسی. من برای خودم اینجوری میبینم که چقدر واقعا ما جوابگو باشیم برای خدماتی که این دو پادشاهان کردن، به خصوص شروعش که واقعا همجور که الان احمد شاه میگید گفته بود در منجلابی فرو رفته بود به کجا رسوندن. ما بعدم هر چه قرب که میگیم وقت همین سر زبانشون هست، شماها چابلوسین، همش میگین همش میگین، چقدر میگین. حالا پس بهتر ما یه مقدار در رابطه با اونهایی که بودن و کاری انجام ندادن یه مقدار صحبت کنیم، اطلاع داشته باشیم که دیگه احتیاج به جوابگو نخواهد بود. بیشتر پی میبریم واقعا به خدمات این دو عزیز و منم چقدر شما سپاسگزار هستم. مرسی.
هفته آینده خصوصیت دیگر احمد شاه، یعنی ترس فوق‌العاده‌ای که داشته، وسواس داشته و از میکروب میترسیده شرح میدم و دیگه فکر میکنم هفته آینده این سلسله گفتارها در مورد معرفی مظفرالدین شاه و احمد شاه تموم میشه.
آقای شمشیری عزیز، خدمتتون عرض کنم که این زمانی که این آقا یه احمد شاه گندمو میگفته با قیمت بالا من دارم به انگلیس رو میفروشم، تو اون زمان قطعی که یه پادشاه اصولا کارش مراقبت از مردمش هست، خب این داشته میفروشه. ولی حقیقتا اگر نگاه بکنیم پولی رو که اینا میگرفتن به صورت طلا یا نقره بوده، اینا رو بس میرفتن میدادن به بانک ایران و انگلیس که بهشون کاغذ چاپ شده‌ای به نام اسکناس بده. و تو این اتفاق بعد از این قطعی اگر نگاه بکنیم یا تو همون زمانش، اون چیزی که نقره اینا دادن، گندم گرفتن یا هر چیز دیگه گرفتن، از طرف بانک اینا رو برمی‌داشتن می‌بردن و به جاش کاغذ می‌دادن. و حتی در زمانی هم که ما این بانگ رو میخواستیم به صورت بانگ ایرانی در بیاریم، از زیر نفوذ اونا در بیاریم، هرچی جواهر و نقره و طلا و کتابای دستنویس و هر چیز قیمتی بود هم شده بود که مصدقم که تو این کار خیلی کمک کرده بود که این کاروانا به جنوب برسه و هم بشه به انگلستان، و به طور کلی مجانی اینا بردن، یعنی پادشاهی در خدمت انگلیس بوده و همچنین روسیه با قانون اساسی که بی بی سی میگه محمد رضا شاه اونو شکونده. من میخوام ببینم این قانون اساسی مشروطه رو ما داشتیم دیگه، زمان انقلاب پهلوی هم داشتیم، و اونجاییشو اینا میگن قانون اساسی شکسته که به نفع اینا نبوده، ولی احمدشاه که همش به ضرر مردم، یعنی این قانون اساسی رو هیچ موقع اجرا نکرد و به نفع خارجی کار کرد، صحبتی ازش نمیشه. پس بهترین، به نظر من بهترین موضوع مقابله با دروغ‌های اینا بهتر از همینا و کارهای به اصطلاح خیانتشون که دیگه اسنادش هم هست صحبت به میون بیاد، که به قول شما و جمیله عظمت کار انقلاب پهلوی مشخص بشه که چه وضعیت بسیار بسیار پادشاه با مردم رو نشون میده که پادشاه در خدمت مردم هست، نه اینکه گندم. تعجب آور موقعی که اینو من میشنیدم اصلا مونده بودم که یه پادشاه میخواد گندم بفروشه به ملتی که پادشاه اوناست. خیلی متشکرم.
حاله این آخرش هم نداده.
نه
آخر یعنی ده هزار تومن گرفته گندم تلخ که اصلا گندم نبوده، چیزها دیگه رو به اسم گندم داده. وقتی اونا دید مردم خوردند، دیدید نوشته بود 300-400 نفر مریض شدند. ببخشید. بعدم که برگشته گفته این پولی 10,000 تومان بابت طلبم برداشتن. و این شخص ببینید چقدر این شخص ظالم بوده، تا چقدر. در مورد اون خارج کردن طلا و نقره، وقتی که افرادی هستند که به یک نفر علاقه داشت دارند، هر چی که در مورد اون شخص ما برایشون سند بیاریم باز هم حاضر نیستن قبول بکنن. آقای همینطوری شما گفتین آقای مصدق در تقریرات خودش، تقریرات مصدق در زندان که آقای بزرگمهر منتشر کرده، جز افتخارات خودش در ایالت شیراز یکیش اینه، میگه وقتی من رفتم راه ناامن بود، من در مدت 90 روز در اون مدت آنطور شیراز امن کردم که بانک شاهی آزادانه میتوانست کاروانهای خودش عبور بده و ببره بوشهر رو، که خب منظور اینه که از اونجا باید سوار کشتی بکنه. این کاروانهایی که مرتب بانک شاهی میفرستاد همونطوری که شما گفتید، اینها پر از طلا و جواهرات، چون مرتب بانک شاهی یکی از کارهایی که میکرد گروگان میگیره، بانک کارگوشاهی بود، ثروتمندا و پولدارا تا که بی پول میشدن شب قمار میکردن میباختن، بلافاصله جواهر خانم برمیداشتن، فردا صبحش میرفتن تو بانک شاهی گرو میگذاشتن، مبلغ پول میگرفتن و این پول و این پول معمولا نمیتوانستن پس بدن. نه تنها نمیتوانستن، بعد جواهر بعدی هم میامد، جواهر بعدی هم میامد و اینها رو وقتی نمیتوانستن پول پس بدن، اینها رو بانک مصادره میکرد و این جواهرات رفت بعد از جنگ توی همون کاروانهایی که آقای محمد مصدق میگه که من راه امن کردم که
پولای اموستان بره
بتون ببره. آخه در اون وقت که مصدق در اونجا بود، ارتش یعنی اشتیار هم که اونجا بوده، چون مصدق زیر نظر اشتیار کار میکرده، عرض کردم دو نفر ننگ خدمت در زمان پلیس جنوب در شیراز داشتند، یکیش عبدالحسین میرزا فرمان فرما بوده و یکی مصدق بوده که وقتی استاندار شدند تمام کارهاشون باید به دستور پلیس جنوب انجام میشده. نه تنها جواهرات بانک شاهی برد، اغلب ثروتمندها حتی املاکشون گرو گذاشتند، املاک گرو گذاشتند تو بانک شاهی، پول گرفتن، املاک بعد نتونستند از گرو در بیارن، اونا همه بانک شاهی مصادره کرد و اون املاک فروخت و مرتب پول گرفت. و این بانک شاهی ما همش میگیم انگلستان از نفت استفاده کرد، میگیم مهمترین درآمد انگلستان از نفت بود، نه، بانک شاهی شاید درآمدی که انگلستان داشت خیلی بیشتر از نفت در اون زمان بود، چون در اون زمان هنوز نفت به این صورت در نیامده بود. بله همونطور شما گفتید، این پولها، این سکه هایی که الان ما میگیم که دادن سکه طلا و گندم خریدن به مالکین، اینا رو بعد مالکین دادن به بانک شاهی و بانک شاهی اونا رو با همون کاروان هایی که آقای مصدق افتخار میکنه خارج کرد.
یه مورد دیگه هم آقای شمشیری عزیز، من دارم میبینم چون توی انگلستان زندگی میکنم که آیرون سایت به هر حال یه نفر بوده از سیاست انگلستان و فرق نمیکرد آیرون سایت باشه یا کسی دیگری، بعد از اینکه آیرون سایت هم ماموریتش تموم شد، سالمند شد، یه شخص دیگه‌ای که به جای اون اومده، یه اسم دیگه‌ای که حالا ما نمیدونیم، همون سیاست رو انجام میداده و نتیجتا اونم برای خودش کتاب نوشته و یعنی در زمان رضا شاه رو خدمت رو عرض کنم، بعد از آیرون سایت هر کسی بوده، هر سیاست مدار انگلیسی بوده، همون سیاست داشته و اون کتاب هایی که می نویسه برای آیندگان سیاست انگلستانه. ما هیچ کدوم تا الان اینطوری که راجع به احمد شاه داشت توضیح می داد، هنوز در مورد رضا شاه که پولی در بانکی داشته باشه، ما چطوری از این چیزی خریدیم یا پولی از این گرفتیم، من هنوز برخوردی به سندی، چون اگر کوچکترین سندی باشه، اینا تا الان توی تمام اینترنت گذاشته بودن، کما این که پیدا نکردم، همونطور که شما میگی به دروغ دارن میگن سندی تو امریکا، در صورتی که اولین سند رو اینا باید از سیاست انگلستان، از سیاست مدارانش داشته باشن، کما اینکه تا لحظه آخر هم حتی زمان محمد رضا شاه هم سیاست مدارانشون نوشتن، در مورد رضا شاه هم نوشتن و تا حالا یه همچین اسناد جالبی که راجع به احمدشاه امروز شما خوندی من نشنیدم. خواهش میکنم.
بله کاملا فرمود شما سعید. وقتی که رضا شاه دولت انگلستان، ارتش انگلستان طبق سیاست انگلیس برکنار کرد و با اون وضع از ایران خارج کرد، تمام ایادی انگلیس شروع کردن به بد گفتن و فوش دادن به رضا شاه. و اگر انگلستان هر سندی که علیه رضا شاه داشت همون وقت رو میکرد، برای خاطری که در اون وقت میخواست به مردم ایران وانمود کنه که این رضا شاه بد آدمی بود، این نوکر خود ما بود، این گفته ای که رضا شاه رو ما خودمون آوردیم و خودمون بردیم، این حرف رادیوی لندن هست. یعنی بر مردم میخواست یه جور وانمود کنه که این نوکر خود ما بوده. اگر که هر سندی که بود، اگر رضا شاه در بانک یکی از بانک های انگلستان یا بانک دیگه ای حسابی داشت، انگلستان در همون وقت این سند اعلام میکرد برای که آبروی رضا شاه رو ببره. و این که چنین سندی وجود نداشته، یک مطلب دیگه باید من عرض کنم برای تکمیل عرایض خودم، محمد رضا شاه پهلوی در 1320 چند روز بعد از اون که به سلطنت رسیده بود، نه مدت زیادی، یعنی یاد به احتمال زیاد در مهر ماه همون سال، به احتمال زیاد یعنی چند روزی بعد از به سلطنت رسیدن، به پادشاهی رسیدن، نامه امضا کرد. اون نامه این بود که هرچه املاکی متعلق به رضا شاه وجود داره و هر اندازه پول در هر حسابی از حسابهای او چه در ایران و چه در خارج وجود داره، همه رو من به دولت ایران واگذار میکنم. این نامه ایست که محمد رضا شاه پهلوی امضا کرده بعد از رسیدن اینه نمیگذارن، یعنی این شرح نمیدن این مخالفین. الان شما همیشه شما در جریان ببینید، وقتی کسی سند داشته باشه سند ارائه میده، در هر موردی سند، ولی وقتی که سند وجود نداره میاین جعل میکنن به دروغ. شما الان ببینید چقدر راجع به رضا شاه سند جعل میکنن، راجع به مثلا همین موردی آقای مجد جعل کرده. اما از یک طرف دیگه چون راجع به خدمات مصدق نیست، راجع به اونم سند جعل میکنن. یعنی از یک طرف راجع به دزدی و خیانت و کارهای ناشایستی که رضا شاه انجام نداده و روحش خبر نداشته سند از یک طرف جعل میشه، راجع به کارها و محاسن عرض کردم چندین بار و این واقعا جالبه که بی بی سی میای اعلام میکنه که ما اومدیم بررسی کردیم ببینیم چه افرادی مورد توجه ملت ایران هستن، کسی هم به بی بی سی نمیگی به تو چه، بعد فهمیدیم که این افراد مورد توجه ملت ایران هستن. چی؟ زردشت قبول داریم، کوروش قبول داریم، نمیدونم فردوسی خیلی خوب، بعد میرسه به مصدق. شما ببینید چقدر باید این مصدق خدمت کرده باشه به دولت انگلستان که بی بی سی هنوز دست بر نمیداره. و در مقابل شما ببینید هنوز بی بی سی تا که صحبت رضا شاه و محمد رضا شاه میشه چطوری اونا رو تخته میکنه، از نظری که بله اینا دیکتاتور بودن، اینا آدم کشتن، اینا آزادی رو از بین بردن، اینا چطور شد چطور شد. آخر اون معلوم میشه همین تعریف های از مصدق توسط بی بی سی و همین دشمنی هایی که برای در مورد رضا شاه و محمد رضا شاه میگن، همینا ثابت میکنه که چه خون دلی از رضا شاه دارند و چه تعریف و چه تعریف و تمجیدی از مصدق میخوان بکنن. ببخشید.
البته اینم خدمتتون عرض کنم آقای شمشیری، هم تو که شما خودتو فرمودی یه نفر که الان داره خدمت میکنه برای انگلیس 300 سالشه و خدمتگزاران دور از خود انگلیسی در هر کشوری، مثلا تو کشور ما مصدق، همون شیوه مصدق الان ادامه داره منتها با شخصیت دیگری. چون اون سیاست هیچ موقع تغییر نمیکنه، حالا چه تو کشور خودشون چه تو کشورهای دیگه، فقط جای افراد عوض میشه. یعنی همون سیاست 200 سال پیشی که توی ایران بوده که دیگه ما با مصدق دیگه نهایت خیانتشو دیدیم، اون ادامه به نظر من داره و خواهد هم داشت. خواهش کن.
بله کاملا فرمای شما صحیح. من
خیلی هم متشکرم ازتون،
واقعا بی نهایت سپاسگزار هستیم.
بدرود و خدا حافظ برای آخرین بار.